با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرکوب خواهند پرداخت. ضمن آنکه فراموش نکنیم که امروز جمعه است و ممکن است آقای زراعتی بررسی کوتاهی هم در رویدادهای ادبی فرهنگی داشته باشند. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام بر شما و شنوندگان عزیز. اول کوتاه بگم که این یادداشتی که گذاشتین و یه اونونم بهش اضافه کنین، عبدالحسین زرین کوب، اشتباه شده زرکوب فرمودید.
آها ببخشید. بله.
بعد هم که یه چند تا کتاب تازه منتشر شده است که اینا رو در راه و چند تا نشریه که رسید میذاریم برای هفته آینده. این هفته هم که همینجور که دوستان میدونن در این سرمای سوزنده جشنواره فیلم گوتنبرگ هست و همه مشغول فیلم دیدن، به خصوص این دو سه تا فیلم ایرانی که اومده و فیلم امیر نادری که در ژاپن ساخته و کار دیدنی و زیبایی بود، یک فیلم بیش از 2.5 ساعت، فیلم کات، و فیلم خانم مرجان زاتراپیک گلشیفته فراهانی بازی کرده و فیلم های خوب دیگه‌ای که هست و بالاخره هر کسی کم و بیش به نوعی میره و این فیلم ها رو میبینه. هفته آینده، نه هفته بعدی، روز 18 حالا اطلاعیش که آماده شد خدمت شما و دوستان دیگر هم میفرستیم، به مناسبت انتشار رمان افغانی که خاطرم هست معرفیش کردیم اینجا، البته کوتاه، و حالا اگر شما یه وقتی بذارید و با نویسنده اون آقای عارف فرمان که در شهر خود ما هم زندگی میکنه یه گفتگوی در مورد این کتاب بکنین، من یه نسخه از کتابو کنار گذاشتم براتون، خوب میشه. رمانی هست که خب من چون شاهد شکل گیری و نوشته شدن و بعدم ویرایش و آماده شدن برای چاپش بودم، میدونم چند سال ایشون رو این کار زحمت کشیده. ماجرای جوانی است، علی نام، که در آغاز سالهای آغاز دهه 60 در دوران ببرک کارمل و اون حکومت اون زمان افغانستان، به خاطر مسائل سیاسی که داشته و خطر دستگیری، پدرش اون رو میفرسته که از راه زمینی میره به ایران از طریق پاکستان و زاهدان، و بعد چند سالی در ایران هست، در شهرهای تهران، شیراز، جاهای مختلف زندگی میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، به دختری دل میبازه، بعد یک رابطه عشقی بین او و اون دختر ایرانی هست و ماجراهایی که به سرش میاد که واقعا هم خوندنیه و جذاب و هم غم انگیزه، به خاطر اینکه در این حال که نشون میده خب بعضی از هموطنان ما مثل همه جای دنیا مسائل رو انسانی نگاه میکنن و فرقی بین انواع آدم ها قائل نیستن، ولی متاسفانه حالا از حکومت و دولت و اینها گذشته که گفت اون که با مادر خود زنا کند با دیگران چها کند، حکومتی که با مردم ایران، با مردم خودش این رفتار رو میکنه، دیگه معلومه که با دیگران چه میکنه. و از اون گذشته متاسفانه خود مردم ایران هم در رفتار با این همسایگان، با این در واقع افغانها که به نوعی هیچ تفاوت حتی نمیدونم رنگ و نژاد و زبان و به نوع مذهب و اینها هم تازه نیست، که اگر باشه هم میدونیم هیچ اهمیتی نداره، این اشکالات وجود داره و خب تا اینجور اشکالات هم مطرح نشه، تا نشون داده نشه، راجبش بحث نشه و تا ما اینها رو نبینیم روشن و به خودمون بر نگردیم، من فکر میکنم که همچنان اینها باقی خواهد بود. در این رمان تصویرهایی از این قضایا هست. به هر حال بیشتر حالا در مورد این داستان که به نظر من داستان خوب و خواندنی هست صحبت میکنیم. قرار بر این است که با همکاری دوستان افغان، آقای عارف فرمان، با همکاری مرکز آموزشی ایران یک شب شعر و موسیقی به مناسبت انتشار این کتاب و البته در کنارش هم باز نویسندگان حالا ایرانی و افغان که در مورد این مسئله داستان دارن، رمان دارن، یک نمونش آقای آصف سلطانزاده است، نویسنده افغان خوبی که در دانمارک زندگی میکنه، با آقای محسن نکومنش هست که به تازگی کتاب از هرات تا تهران رو در استکهلم منتشر کرده. به هر حال شبی خواهد بود در سالن آرتیستن، هم جا هست، تعداد زیادی میتونن اونجا بیان. خب اینجور برنامه‌ای هم طبیعتاً ورودی هم نداره. در بیرون فکر کردیم که از این فرصت استفاده کنیم. تعدادی عکس دوست عکاسمون آقای حمید زکاوت در سفری چند سال پیش که به افغانستان رفته، عکس‌های خوبی از افغانستان گرفته که قرار شده این عکس‌ها رو، حالا نه همشو بلکه یک منتخبی از اونها رو چاپ بکنه، آماده کنه که در هنگام این برنامه یک نمایشگاهی هم از عکس ها بذاریم، حالا چه در آغاز که میخوان برن مردم میان و چه در اون فاصله پاوزی که هست، فرصتی هست برای استراحت، این عکس ها هم دیده بشه. دوستان شاعر ایرانی و افغانی، حالا همه نمیتونن باشن، تعدادی افغان و شاعر ایران بیان و شعر بخونن، بعد دو گروه تا الان موسیقی باز افغان و ایران هست که کارهایی را اجرا میکنن و خب طبیعتا بخشی از این کتاب خونده خواهد شد و چند نفری هم کوتاه در مورد این داستان صحبت میکنن. به نوعی معرفی کتاب هست، یا به قول این اصطلاح تازه باب شده در ایران که من نمیدونم چرا به دل من نمیشینه، رونمایی کتاب. حالا شایدم جا بیفته، بعدم نیست، کتابی که منتشر میشه وقتی میخوان معرفیش کنن جلسه میذارن میگن رونمایی شد این کتاب. حالا میگم شایدم جا افتادین. بیشتر در مورد این جلسه باز صحبت خواهیم کرد و بعد هم که یه گفتگوی اگر با نویسنده این رمان بشه فکر میکنم مفید باشه. من اطلاعی رو خدمتتون میفرستم. اجازه بدید ادامه بدیم کتاب دو قرن سکوت رو، سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان، نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب. فصل اول رو خوندیم، تموم شد، فرمان روایان صحرا. رسیدیم به فصل دوم، طوفان و ریگ، پیام محمد. در همان هنگام که اهریمن نفاق و شقاق کشور ساسانیان را به ورطه نیستی و مرگ می کشانید، سروش خدایی بیابان نوردان عرب را از جاده کفر و نفاق به راه هدایت و نجات می خواند. عرب که حتی خود نیز خیشتن را پست و وحشی می‌خواند، در زیر لوای دینی که محمد آورده بود در راه وحدت و عظمت گام می‌زد. پیام تازه‌ای که محمد خود را حامل آن می‌دانست، همه جهان را به برابری و نیکی و برادری می‌خواند و از شرک و نفاق و جور و بیداد نهی می‌کرد. نه همان اعراب که زندگیشان یک سر در جور و تطاول و شرک و فساد می گذشت، بلکه ایران و روم نیست که رسم و آیین دیرینشان دست خوش اختلاف و تعصب روحانیان گشته بود، در آن روزگاران به چنین پیام دلنشینی نیاز داشتند و آن را مژده رهایی و نجات تلقی می کردند. اما این مژده آسمانی قبل از هر چیز عرب را که پست ترین و پراکنده ترین مردم بود به سوی رفعت و وحدت کشانید. درست است که محمد حتی پیش از آن که مکه و طائف را فتح کند و تمام اعراب را در زیر لوای خیش درآورد، به پرویز و هرقل نامه نوشت و آنها را به آیین خیش خواند. اما در آن هنگام بر وی روشن بود که راه وی راه کامیابی و راه یکرنگی است. در این نامه‌ای که به سال ششم یا هفتم هجری نزد پرویز فرستاد، او را به آیین خیش خواند و هم بیم داد که اگر آیین خدا را نپذیرد با او به جنگ برخواهد خواست. گفتند که پرویز از خشم و نخوت نامه پیغمبر را پاره کرد و به بازان فرماندار یمن نامه نوشت که این عرب گستاخ را بند برنهد و نزد او فرستد. خشم پرویز از این بود که این مرد تازی با اینکه از بندگان اوست چگونه جسارت کرده است و به او پیغام و نامه ای چنین نوشته است. پرویز نمی دانست که آیین این عرب جهان را می گیرد و رسم مخلوق پرستی را بر می اندازد و ملک و دولت او را نیز تا چند سال بعد به کلی از هم می گسلد و پاره پاره می کند. محاذا چون این واقعی اتفاق افتاد و فرمان روایان صحرا، شهرها و کاخهای عظیم کشور خسروان را به زیر نگین خیش در آوردند. آیین تازه. آیا این پیروزی شگفتنگیز نابیوسیده‌ای که در جنگ با ایران بهره عرب گشت و همه جهان را به عبرت و شگفتی افکند تأیید آسمانی بود؟ کسی که به نیروی غیبی اعتقاد می‌ورزد در این باره شک ندارد، اما محقق کنجکاوی که برای هر امری علتی روشن می‌جوید این گفته را باور نمی‌کند. اینقدر می‌توان گفت که آنچه شکست ایران را در این ماجرا سبب گشت خلل و فساد داخلی و نفاق و شقاق باطنی بود که بزرگان و سران ایران را به هم در انداخته بود و پیروزی و کامیابی تازیان نیز سببی جز وحدت و اتفاق و عشق و ایمان نداشت و این همه حاصل آیین تازه‌ای بود که محمد مردم را بدان می‌خواند. این دعوی را از تحقیق در ماجرای این جنگ‌ها می‌توان تأیید کرد. در تاریخ‌ها داستان این جنگ‌ها را به تفصیل یاد کرده‌اند. اعراب که پیش از آن در حکم بندگان و فرمانبرداران ایران بودند، نخست از این جنگ بیم و هراس فراوان داشتند و از شکوه و حشمت خسروان اندیشه تجاوز به سقر فارس را نیز به خاطر نمی‌گذراندند. حتی در واقعه زیغار که قبیله چند از تازیان عده‌ای از سپاه ایران را شکستند، چنان این فتح را خلاف انتظار و مهم شمردند که بی اختیار به خود ستایی پرداختند. گویی انتظار و امید این را نداشتند که هرگز بتوانند با سپاه ایران برآیند. دست برد تازیان. محاذا در سالهایی که اوضاع ایران آشفته بود و هر چند روزی یکی از سرداران شورشی می کرد و یا شاهزاده دیگر بر تخت می نشست، قبیله بکر بن وائل که در کرانه فرات جایی داشت گاه گاه فرصتی نگه می داشتند و بر آبادی ها و دهکده های مجاور مرز ایران تاختی می کردند و چون مورد تعقیب مرزبانان واقع می شدند به درون صحراها می گریختند و از تعقیب در امان می ماندند. در روزگار خلافت ابوبکر دو تن از جنگجویان این قبیله، یکی مسنا ابن حارثه و آن دیگر سوید ابن قتبه، در سرحدهای ایران دست به تجاوز و غارت زدند. مسنا در حدود حیره رهزنی می کرد و سوید در حدود ابله بود. ضعف و فتوری که در کار ساسانیان پدید آمده بود این گستاخی ها را بیکیفر می گذاشت. به همین سبب رهزنان هر روز دلیرتر و گستاختر می شدند. مسنا نامه‌ای به ابوبکر نوشت و ضعف و سستی کار ایران را باز نمود و مدد خواست تا برای نشر اسلام در ثغر ایران به جهاد پردازد. او طمع می داشت که مگر ابوبکر لشکری تعبیه کند و او را بر آن لشکر امارت دهد، اما ابوبکر خالد بن ولید را به این مهم نامزد کرد و مسنا را زیر حکم او قرار داد. خالد بر حیره دست یافت و با مردم آن بر خراج سالیانه صلح کرد. اندکی بعد خالد مأمور شام شد و کار عراق و حیره به مسنا ماند. بسیج جنگ. وقتی عمر به خلافت نشست کار ایران آشفته تر و پریشان تر بود. یزدگرد شهریار در مدائن بر تخت نشسته بود، اما سپاهیان و موبدان هیچ یک از شر انگیزی و فتنه جویی باز ننشسته بودند. عربان در حدود حیره مستقر شده بودند و تا کنارهای دجله مرزهای ایران را تهدید می کردند. یزدگرد رستم فرخ هرمزد را که سپهبد خراسان بود به درگاه خواست و فرمان داد تا برای راندن و فرومالیدن اعراب به چاره جویی برخیزد. مصائب نهارسه نیز چون این بشنید آهنگ مدینه کرد تا از عمر مدد درخواهد. در مدینه مسلمانان از جنگ با ایران می ترسیدند و بدان رضا نمی دادند. مواجهه با ایرانیان برای آنها تصور ناپذیر بود، زیرا از قدرت و شکوه ایران بیم داشتند. اما مصائب نهارسه آنها را دل داد و گفت این کار را چنین بزرگ مگیرید که ما در سواد با این قوم در آویختیم و بهترین آبادی های سواد را از آنها بستدیم. پیش از این نیز امتهای دیگر با این قوم پیکار کردند و ما هم به خواست خدا با آنها پیکار کنیم. باری در این چنین پیکاری عرب را هم امید غنیمت بود و هم آرزوی ثواب. وقتی خلیفه بر منبر رفت و خطبه کرد و گفت ای مردم، خداوند شما را به زبان رسول خیش گنج خسروان و قیصران وعده داده است، برخیزید و جنگ با فرس را ساز کنید. مردم چون اسم فرس را شنیدند ساکت شدند، الا ابو عبید بن مسعود ثقفی که برخاست و گفت من اول کس هستم که بدین مهم بروم. دیگران نیز به او تأسی جستند. عمر ابو عبید را بر آنها امیر گردانید و این لشکر به همراهی مسنا ابن حارثه راه عراق را پیش گرفت. این جماعت در حدود حیره و کسکر دو بار با مرزداران ایران در آویختند و پیروز شدند. سپس در آن سوی فرات با عده‌ای از سپاه ایران روبرو شدند. پیلی از آن سپاه ایران ابو عبیده را با خرطوم در رو بود و به زیر پا مالید. سپاه عرب از بیم بگریخت و اگر دلیری مسنا نبود همه آن سپاه عرب در فرات غرقه می شد. چون خبر این شکست در مدینه به عمر رسید ترسید و اندوهگین شد، اما دیگر بار لشگری به سرداری مسنا فرستاد. این لشگر توانست شکست گذشته را جبران کند و مسنا سپاه ایران را که سردار آن مهران محرویه نام داشت بشکست و تا دجله پیش رفت. در این هنگام در جانب ابله و بصره نیز سپاه عرب پیشرفت‌هایی کرده بود و در خوزستان و بصره مرزداران ایران را شکسته بود. مسنا خبر یافت که رستم در مدائن به تدارک لشکر مشغول است. عمر را آگاه ساخت و از او لشکر و مدد خواست. کاری دشوار افتاده بود و با آنکه در مدینه همه از این پیکار نگران بودند ادامه آن را لازم می‌شمردند. بدین جهت اندک اندک بر این کار رغبتی یافتند. در این میان یک روز عمر لشگر به بیرون آورد و کس نمی دانست عزم کجا دارد. در بیرون مدینه قصد خیش را باز نمود و مسلمانان را به جهاد تشویق کرد و این کار را بس آسان داشت. همه پذیرفتند و آماده پیکار گشتند. آنگاه از او خواستند که با آنها در این سفر همراه باشد. گفت آمدن من سهل است، من بیایم. اما عده‌ای از یارانش مصلحت در آن دیدند که دیگری را بر این لشکر امیر کند و خود در مدینه بماند و به هنگام ضرورت لشکر را مدد فرستد. سعد وقاص را به امارت لشکر نامزد کرد و کار عراق و گشادن آن دیار را به دو واگذاشت. سعد با سپاه خیش که در آن تقریبا از همه قبائل عرب جنگجویانی داوطلب بودند روی به راه آورد. نوشتند که عمر نیز خود تا چند فرسنگ آنها را بدرقه می نمود. سعد به راه حیره رفت و آهنگ قادسیه کرد که در حکم دروازه شاهنشاهی ایران به شمار می آمد. چون خبر لشکر سعد به ایرانیان رسید، رستم را با 30,000 مرد به مساف او گسیل کردند. رستم به حیره آمد و عربان آنجا را فرو گذاشتند و پس نشستند. رستم در دیر اعور نزدیک حیره لشگرگاه ساخت و سعد در قادسیه فرود آمد. در پانویس توضیحی نوشته شده راجب قادسیه. شهری بوده است در فاصله 5 فرسخ از کوفه به جانب غرب، برگرد آن نخلستانها و بستانها بوده است و جنگ معروف در نزدیکی آن واقع گشته است. قادسیه بعدها تنزل کرده و کوچک شده است. در ایام حمدالله مستوفی این شهر قسمت عمدهش خراب و ویران بوده است. در قادسیه نوشتند که در قادسیه چون هر دو لشکر به هم رسیدند و عجم ترتیب آلات و اسلحه عرب را مشاهده کردند، به دیشان می‌خندیدند و نیزه های ایشان را به دوک زنان تشبیه می کردند. رسولان سعد پیش رستم تردد آغاز نهادند. هر که به رسالت آمدی رستم را دیدی بر تخت زرین نشسته، تاج بر سر و بالش های به زربافته نهاده، بساط های مذهب انداخته و تمامت لشکر او آراسته به سلاح‌های نیکو و جامه‌های با تکلف و پیلان بر در بارگاه داشته. رسول سعد شمشیر حمایل کرده و نیزه در دست گرفته بیامدی و شتر را نزدیک تخت رستم ببستی. عجم بانگ برآوردی، رستم ایشان را منع کردی و رسول را نزدیک خواندی. رسول همچنان با سلاح پیش او رفتی، آهن بن نیزه را بر بساط نهادی. وقت بودی که بساط را سوراخ کردی و بر نیزه تکیه کرده با رستم سخن گفتی. رستم مردی عاقل بود، در سخنان ایشان تأمل کردی، همه بر قانون حکمت و حزم یافتی و از آن بیندیشیدی و حراس بر او مستولی گشت و از جمله یکی آن بود که از پیش سعد هر نوبت رسولی دیگر می آمد و یک کس را دو نوبت نمی فرستاد. رستم به یکی از رسولان گفت چه سبب است که امیر شما در هر نوبت رسولی دیگر می فرستد و یک کس دوبار به رسالت نمی آید؟ رسول گفت سبب آن است که امیر ما در راحت و زحمت میان سپاه عدل و سویت می کند و روا نمی دارد که یک شخص را متعاقب زحمت دهد و دیگران آسوده باشند. و رستم از این سخن و از استقامت سیرت ایشان منفعل شد و بدانست که بنای عرب بر اصلی محکم است. و روزی رستم با یکی از رسولان که نیزه در دست داشت گفت این دوک که در دست توست چیست؟ او گفت آتش پاره را از کوچکی و بزرگی عیبی نباشد. و با دیگری گفت که غلاف شمشیر تو را بسی کهنه می‌بینم. رسول گفت اگرچه کهنه است اما تیغ نو است و جودت شمشیر در نفس او باشد، نه در غلاف متکلف. رستم از جوابهای مسکت ایشان متأثر شد و یاران خود را گفت این جماعت اعراب را در آنچه میگویند و مردم را به آن دعوت میکنند حال از دو بیرون نباشد، یا صادق باشند یا کاذب. اگر کاذبند، قومی که بر محافظت عهد و کتمان سر تا این غایت بکوشند و از هیچ کس از ایشان حرفی که مخالف دیگران باشد نتوان شنود، در غایت حزم و شهامت باشند، و اگر صادقند در برابر ایشان هیچ کس تاب ندارد. لشکر عجم از این سخن به غایت گرفته شدند و بانگ برآوردند و گفتند این سخن بیش مگوی و از نوادری که از این مجهولان میشنوی متعجب مشو و بر محاربت ایشان تصمیم عزم واجب دار. رستم گفت این سخن با شما نه از آن میگویم که بر مقاتله ایشان جازم نیستم، بلکه شما را از حال ایشان تنبیه میکنم و سخنی که در دل من است با شما میگویم. این برخوردهای گستاخ و این سخنان پرشور ملازمان رستم و سپاهیان ایران را می ترساند و به شگفت می انداخت. وقتی مغیرت ابن شعبه از جانب عربان به رسالت آمد، گستاخ پیش رفت و بر کرسی رستم و در کنار او نشست. ملازمان سپهبد او را فرو کشیدند و ملامت کردند. مغیره گفت ما شما را خردمند می انگاشتیم، اکنون نادانتر از شما کس نمی بینم. از ما تازیان هیچ کس دیگری را بنده نیست، گمان کردم شما نیز چنین باشید. بهتران بود که از اول می گفتید که برخی از شما بندگان برخی دیگرید. از رفتار شما دانستم که کار شما بشد و ملک با چنین شیوه و آیین نماند. داستان ملاقات مغیره را به گونه های دیگر نیز در کتاب ها نقل کردند. از جمله می نویسند رستم پیامی نزد سعد فرستاد که کسی را نزد من بفرست تا با او سخن گویم. مغیره ابن شعبه را فرستادند. مغیره بیامد و موی جدا کرده و گیسوان چهار پاره فرو هشته بود. رستم با وی گفت شما عربان در سختی و رنج بودید و نزد ما به سوداگری و مزدوری می آمدید. چون نان و نعمت ما بخوردید برفتید و یاران و کسان خود را نیز بیاوردید. مسئله شما و ما داستان آن مرد است که پاره‌ای باغ داشت، روزی روباهی در آن دید، گفت یک روباه را چقدر باشد و باغ مرا از آن چه زیان افتد. او را از آنجا نراند. پس از آن روباه برفت و روباهان جمع کرد و به باغ آورد. باغبان فراز آمد و چون کار بدان گونه دید، در باغ فراز کرد و رخنه‌ها را بربست و آن روباهان را تمام بکشت. گمان دارم که آنچه شما را بدین سرکشی واداشته است رنج و سختی است. بازگردید و شما را نان و جامه دهیم. اکنون به دیار خود بروید و بیش موجب آزار ما نشوید. مغیره جواب سخت داد و گفت از سختی و بدبختی آنچه گفتی ما بدتر از آن بودیم، تا پیغامبری در میان ما آمد و حال ما دیگر شد. ما را فرمان داد که شما را به دین حق بخوانیم یا با شما پیکار کنیم. اگر بپذیرید بلاد شما هم شمار است، جز با دستوری شما اندران نیاییم، وگر نباید جزیه دهید یا پیکار کنید تا فرجام کار چه شود. رستم برآشفت و گفت هرگز گمان نکردمی که چندان بزیم که چنین سخنی بشنوم. عربی دیگر نامش ربعی ابن عامر که به رسالت نزد رستم آمد گفت شما ایرانیان کار خور و نوش را بزرگ گرفته اید و ما آن همه را به چیزی نداریم. و این گونه سخن رستم و یارانش را از سادگی رفتار و استواری رای این مشتی مردم ساده بیابانگرد که جامعه ژنده و رای بلند داشتند سخت به اعجاب افکند. این سخنان شورانگیز و رفتار دلیرانه نشان می داد که دیر یا زود تازیان ملک خسروان را به زیر سلطه خیش در می آورند. رستم و سرداران و سپاهیان او در هر واقعه‌ای به این نکته برمی خوردند که دیگر نوبت دولت و حشمت شاهان ساسانی گذشته است و اکنون نوبت سادگی و آزادگی است. نیز بسا که زوال حشمت و قدرت عجم را از حکم تقدیر و سرنوشت می شمردند. افسانه‌های عامیانه‌ای که از طریق خدای نامه ها در شاهنامه انعکاس یافته است، حکایت می کند که رستم از اوضاع ستاره ها سقوط و زوال ملک فرس را از پیش دیده بود. ولیکن اگر در این نکته که رستم از راه استرلاب و نجوم زوال ملک عجم را پیش بینی کرده باشد بتوان تردید کرد، لامحاله قرائتی هست که نشان می دهد رستم و دیگر سرداران و پهلوانان امیدی به پیروزی نداشتند. با فسادی و خللی که در همه ارکان ساسانی دیده می شد، برای رستم دشوار نبود که شکست ایران را در برابر سپاه تازه نفس و بیباک تازی پیشگویی کند. بخش بعدی فرجام جنگ بذاریم آقای رحیمی برای دوشنبه دیگه.
بسیار سپاسگزارم.
امیدوارم تعطیلات خوش بگذره بر دوستان و اونایی هم که فیلم و سینما دوست دارن برن از این امکان روز آخر جشنواره فیلم گوتنبرگ استفاده کنن تا بعد که ببینیم چه میشه. روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر.
خدا حافظ.
لطف کردید. خواهش می‌کنم.